سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که میلیون ها نفر در افغانستان بدون داشتن غذای کافی با سرمای شدید زمستان روبرو اند. بخش افغانستان این اداره ملل متحد امروز با نشر ویدیوی یک تن از افغانان نیازمند در صفحه ایکس خود گفته که بیشتر این افراد در میان فراهم کردن غذا برای فرزندانشان یا گرم نگه داشتن آنان مجبورند انتخاب‌های غیر ممکن داشته باشند. این افغان نیازمند در این ویدیو میگوید که با سوزاندن خاشاک و پلاستیک شب‌های زمستان را سپری می‌کند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این برنامه شنونده باشید. استر محکمه حکومت طالبان از مجازات یک زن و دو مرد در سمنگان به دلیل فرار از خانه و داشتن روابط نامشروع خبر داده. در خبرنامه این محکمه که روز گذشته نشر شده گفته شده که این 3 نفر در ملای عام 39 ضرب شلاق زده شدند. بر اساس این خبرنامه از میان این 3 تن یک تن آنها به 10 سال حبس تنفیذی و دیگر به 2 سال حبس نیز محکوم شدند. گفته شده که در زمان تطبیق این حکم برخی از مقامات طالبان نیز حضور داشتند. یک مقام وزارت داخله ایران گفته است که از ورود مجدد پناهجویان افغان که در آزمون شناسایی بایومتریک شرکت نکردند جلوگیری می شود. نادر یار احمدی رئیس امور پناهندگان وزارت داخله ایران روز یکشنبه به خبرنگاران گفته که ایران در حال حاضر ظرفیت پذیرش پناهجویان بیشتر را ندارد. به گفته وی ساخت دیوار مرزی بین افغانستان و ایران برای جلوگیری از ورود مجدد پناهجویان افغان بدون مدرک به ایران به شدت جریان دارد. سارنوالان ولایت کرمان روز یکشنبه گفتند که در جریان 3 روز گذشته بیش از 1000 پناهجوی افغان بدون مدرک را بازداشت کرده و اخراج کردند. امروز در ایران مکاتب اکثر ولایت‌های این کشور به دلیل سرمای شدید و کمبود گاز تعطیل شدند و به گونه آنلاین فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند. گفته شده که فعالیت ادارات دولتی هم در اکثر ولایت‌های این کشور تعطیل شده. سرمای شدید نیمه شمالی ایران را فرا گرفته و دمای هوا در برخی شهرها تا نزدیک به منفی 20 درجه سانتیگراد رسیده. دست کم 10 تن بر اثر غرق شدن کشتی در نایجریا جان خود را از دست دادند. کاترین اینینی سخنگوی پلیس ایالت بنو روز یکشنبه گفته که جسد 10 تن را از محل حادثه پیدا کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز بیش از 200 تن در حوادث غرق شدن کشتی در آخرین روزهای سال میلادی در نایجریا جان باختند. شبکه تلویزیونی الجزیره روز گذشته گفته که یک فیلمبردار این شبکه به نام احمد لوح در حمله اسرائیل به غزه کشته شده است. این در حالی است که بیش از 14 ماه می شود که جنگ بین اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه ادامه دارد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می داند. و اینکه علاقمندان و مقامات در سراسر کشور سراسر جهان از درگذشت زاکر حسین یک از طلبه‌های طبله نوازان مشهور موسیقی کلاسیک هند ابراز ناراحتی و غم شریکی کردند. نارندرا مودی صدر اعظم هند نوشته است که از درگذشت زاکر حسین استاد افسانه طبله ناراحت است. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه. حکومت طالبان در افغانستان طرز العمل را برای جلوگیری از اصلاح رسم و رواج‌های ناپسند و مخالف با شریعت اسلام خوانده تصویب کردند. اما نظر شهروندان در این باره چیست؟
خب طالبان میخواهند چه اسلامی بسازند و چه چیزی را تغییر میتن؟ ایره باید واضح می ساختن که کدام قوانین خلاف فرهنگ مردم افغانستان است و همچنان خلاف عنانات مردم است که از نظر طالبا باید تغییر کنه.
خواهید چنید که برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که بسیاری از خانواده های نیازمند در افغانستان با انتخاب بین گرم کردن خانه و تهیه غذا روبرو هستند.
دیگه یک لیاف کمپل درست نداریم سر اولاد ها بندازیم و مواد خوراکی به شب و روز خود ایران هستیم. خانه کرایی دیگه مشکلات زندگی خیلی زیاد است.
و از جهان هم خواهید چنید که رئیس تازه سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اعزام نماینده اتحادیه اروپا به سوریه برای مذاکره با حاکمان جدید این کشور خبر داده.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. در ادامه این برنامه خبری هم برنامه بحث 25 را به گونه زنده خواهید چنید. حکومت طالبان در افغانستان طرز العمل را برای جلوگیری و اصلاح رسم و رواج‌های ناپسند و مخالف با شریعت خوانده و تصویب کردند. اداره امور طالبان در اعلامیه روز گذشته بدون آنکه در این مورد جزئیات بدهد گفته که این طرح در نشست مشترک با حضور مقام‌های چندین وزارت نهایی و تصویب شده. در همین حال شماری از فعالان حقوق بشر می‌گویند که وضع این نوع محدودیت‌ها آزادی‌های اجتماعی مردم را بیشتر سلب می کند. همکارم حسیب الله تلاش جزئیات بیشتر را ارائه می کند.
با ادامه برخی از محدودیت ها بر آزادی های شخصی و اجتماعی مردم در افغانستان، حکومت طالبان این بار برای جلوگیری از اجرای برخی رسم و رواج ها که آن را ناپسند و مخالف شریعت خوانده، طرز العمل را تصویب کرده است. یکشنبه 15 دسامبر در اعلامیه گفته که این طرح بر اساس دستور هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در نشست مشترک با حضور مقام‌های چندین وزارت طالبان نهایی و تصویب شده است. گفته شده که نماینده‌های وزارت‌های امر به معروف و نهی از منکر، وزارت عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، تحصیلات عالی، معارف و استر محکمه حکومت طالبان در تصویب این طرز العمل شرکت داشتند. در ادامه آمده که ابتدا در این نشست در مورد رواج‌های ناپسند و رسوم مبتنی بر اسراف در جامعه افغانی رایج است در مخالفت با شریعت قرار دارد و در این مورد بحث صورت گرفته. اعلامیه افزوده که سالهاست مردم با شرایط بد اقتصادی در بسیاری از مناطق افغانستان از پیامدهای اخلاقی و اجتماعی این رسم و رواج‌ها رنج می‌برند و نمی‌توانند بدون مداخله حکومت آن را از بین ببرند. حکومت طالبان اما مشخص نساخته که کدام موارد و رسم و رواج‌های ناپسند و به گفته آنان در تضاد با شریعت قرار دارند. اما شماری از فعالان حقوق بشر با نگرانی در این مورد میگویند که طالبان باید واضح می‌ساختند که چه قوانین خلاف فرهنگ و عنعنات مردم است که باید تغییر کند. برخی از این فعالان معتقدند که چنین سیاست‌های با هدف تحمیل ایدئولوژی طالبان بر جامعه افغانستان و محدود کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی آنها است. در این حال شماری از فعالان دیگر از مبهم بودن این طرز عمل که آن را احتمالی از ممنوعیت‌های تازه می‌پندارند در مورد ممنوعیت‌هایی که تاکنون طالبان وضع کردن نیز انتقاد و اعتراض کردند. این در حال است که گزارش‌هایی از سازمان‌های حقوق بشر حاکی از آن است که طالبان در 3 سال گذشته برخی از سخت‌ترین محدودیت‌ها را بر شهروندان افغان به ویژه زنان اعمال کردند. پیش از این در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در ماه آگوست امسال اعلام شد، محدودیت‌های شدید بر طرز پوشش زنان وضع شد و صدای آنان نیز عورت خوانده شد. در تازه‌ترین مورد، هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در 3 دسامبر در فرمان تمام انستیتوت‌های طبی را برای دختران مسدود کرد.
تشکر از همکارم حسیب الله تلاش که جزئیات بیشتر را ارائه کرد. و در همین ارتباط هم ما گفتگویی داشتیم با صلاح الدین سعیدی، آگاه امور دینی، که تا از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا کنون آنها شرایط یا مسائل زیاد را در افغانستان ممنوع کردن. و ما در سوال نخست از آقای سعیدی پرسیدم که دیگر برای مردم افغانستان چی باقی مانده که طالبان روی آن محدودیت وضع کنه؟
به شکل عام ارائه این مطلب که ما دین مقدس و احکام اسلامی را تطبیق میکنیم و عناناتی که در خلاف با اسلام هست ما نیازمیشیم، در مبدا کدام مشکل نداره. اما مشکل در ایست که زمانی که در تغییر منکر با وسائل دولتی استفاده میشه، او دولت یا او حاکمیت باید مشروع باشه. مسئله مشروعیت داخلی و بین المللی حاکمیت به یقینی مورد سوال است و در صورت عدم مشروعیت چه صلاحیت دارن که تعبیر و روایت خود از دین در به اصطلاح موارد مختلف تطبیق بکنه؟ این مسئله بنیادی است که متاسفانه در سطح جهانی و اکثرا فراموش میشه. اما مسئله دیگر در رابطه با مسائل تعلیم و تربیه، در مسائل نکاح، در مسائل متعدد دیگر در جامعه هست که دین مقدس اسلام از خود به اصطلاح هدایت داره. بخش از این به اصطلاح تعاملاتی که در جامعه وجود داره به اساس خرافات و غیر شرعی بنیاد شده که بحث عریض و طویل است، اما روایت از دین مقدس اسلام متعدد است که یک روایتش روایت متهجر و یا در موارد غیر دقیق امی حاکمیت به اصطلاح دفکتو طالبه است که پرداختن به جزئیاتی مثلا وقت طویل میخواه. اما مثلا اگر ولوار یا گرفتن پول زیاد برای دختر به اصطلاح در سر دختر را طالبا منع کنه، خب بسیار کاری خوب میشه، در حالی که اگر منظور مهر باشه و مهر چی زیاد است و چی کم هست و مسئله نسبی است و به هر کس ارتباط داره، اما در مجموع هدایت دینی هست که بهترین نکاح همون نکاح است که مهرش کم باشه. اما ای که چقدر دختر قبول میکنه و بچه قبول میکنه، ایره نه طالب تعیین کرده میتنه و نه فرمان شماره 8 حزب دموکراتیک خلق افغانستان تعیین کرده میتنه. چطور از بین میبرن؟ این سوال است که متاسفانه اکثر مورد سوء استفاده قرار میگیره و امو وسیله که به کار میبرن هدف تامین نمیکنه.
سوالی هم اینجا مطرح میشه که قوانین و رسومی که طالبا میگن که او را قرار است که من بکنن، تاکنون مسائل زیاد را خلاف شریعت گفته و منع کردن، اما نظام شرعی طالبان از کجا میاید؟
بله، یک مسلمان و کسی که مدعی اسلام است از قرآن کریم مانند منبع اول تفاصیلش در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که امر نهی و سکوت هست فعل و فعلشان، و مطمئنن در اجماعی که در مطابقت به دو اصل اول قرار داشته باشه و در قیاس یا انالوگی. مثلا اگر قرار بود که در وقت باز در اینجا یک اصل دیگری هم هست، اگر در عصر حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تیاری وجود داشت و آن حضرت از او استفاده نکرده، آل هم اجازه نیست. اما اگر در عصر حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای زاد و راحله و شتر و اسب استفاده می شد و آل ما به تیاری استفاده می کنیم، این به صورت انالوگی و قیاسی هیچ ممانعت نداره و باید صورت بگیره. اگر در او زمان تعلیم تیر و کمان و دفاع از مسلمان ها و اکثر مسائل وجیبه مسلمان بود، حال کسب علوم کامپیوتر یک وجیبه است. با عدم درک این سلسله به اصطلاح منطق و انالوگی و قیاس و یک سلسله امو کامن سنس که برش میگن امو منطق ابتدایی، اینها درک نکنن و جامعه اسلامی را به تهجر ببرن و به نوکری پنجاب آماده بسازن و از جامعه افغانی به اصطلاح امو انتقام تاریخی قیمهای متعدد گرفته شوا به صورت مستقیم و غیر مستقیم، ایو چیزی هست که قابل قبول نیست و طالبانی که صداقت دارند در گفته خود باید در به اصطلاح در برنامه های خود اگر به این مسائل بنیادی و اساسی توجه نکنن، اینها به فکر اسلامی ضرر می رسانن.
گفتگوی را شنیدید با صلاح الدین سعیدی، آگاه امور دینی، در مورد این که حکومت طالبان طرز العمل را برای جلوگیری از اصل و اصلاح رسم و رواج‌های ناپسند تصویب کرده.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. برنامه جهانی غذای WFP میگوید که بسیاری خانواده‌های نیازمند در افغانستان با انتخاب بین گرم کردن خانه و تهیه غذا روبرو هستند. در حالی که در ولایت‌های مختلف افغانستان برف باری آغاز شده، شمار از خانواده‌های فقیر میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی تهیه مواد غذایی و خرید سوخت برای گرم کردن خانه‌هایشان را ندارند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
در ادامه نگرانی ها در مورد شروع فصل زمستان در افغانستان و چگونگی وضعیت بشری، برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که سرما زندگی را برای بسیاری خانواده ها در این کشور دشوارتر کرده است. با ابراز نگرانی در اعلامیه گفته که میلیون ها خانواده در این کشور علاوه بر کمبود غذا با سرمایه شدید نیز دست و پنجه نرم میکنند. در ادامه آمده که بسیاری از خانواده های نیازمند مجبورند میان گرم نگه داشتن خانه هایشان و تهیه غذا برای کودکانشان یکی را انتخاب کنند، شرایطی که زندگی را برای آنها به شدت دشوار کرده است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که با شروع زمستان بارش برف در برخی ولایت‌های شمالی افغانستان باعث سردی شدید هوا شده است. شماری از باشندگان ولایت‌های سردسیر از جمله کابل از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند. نفیسه، یکی از باشندگان کابل و مادر 4 کودک، به رادیو آزادی گفت:
زمستان شروع خیلی نزدیک، هوا خیلی سرد شده، از طرف شبانه خیلی سرد میشه. دیگه یک لیاف کمپل درست نداریم، سر اولادا بندازیم و مواد خوراکی به شب و روز خود ایران هستیم، خانه کرایی. دیگه مشکلات زندگی خیلی زیاد است.
او در ادامه گفت که نرخ یک خروار چوب یعنی ایسیر در کابل به 13,000 افغانی رسیده است که بسیاری از خانواده های فقیر توانایی خرید آن را ندارند. همچنان قیمت هر کیلو گاز در بازارهای کابل بین 50 تا 60 افغانی است. در همین حال شمیم، یکی از ساکنان ولایت لوگر، میگوید که با مشکلات شدید اقتصادی مواجه است و با کمک نهادهای امداد رسان بین المللی و حکومت طالبان نیازمند است.
در ما معلولینی که به خاطر اشتوکای خود گرم سازی، یا یعنی که ما او را گرم نگاه کنیم، پولی نداریم. به خاطر اینکه ما بر نان پول نداریم و به خاطر گرم کندن اتاق از کجا کنیم؟ وضعیت معلولین بسیار وخیم است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی، از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان میزان فقر و بیکاری در این کشور به شدت افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا یا WFP پیشتر گزارش داده بود که زمستان جاری حدود 14.8 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز خواهند داشت. همچنان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا اعلام کرده که در سال 2024 از میان بیش از 23 میلیون افغان نیازمند تنها 15 میلیون نفر کمک دریافت کردند. با ادامه بحران اقتصادی و افزایش قیمت مواد سوخت و مواد غذایی، بسیاری از خانواده‌های افغان در شرایط بحرانی به سر می‌برند و نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه دارند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر. رئیس تازه سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعزام نماینده اتحادیه اروپا به سوریه برای مذاکره با حاکمان جدید این کشور را خبر داده. پس از سرنگونی رژیم بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه، قدرت‌های غربی در تلاش هستند تا تعامل خود را با حاکمان جدید این کشور افزایش بدهند. در همین حال تلاش‌های نیز برای انتقال سیاسی قدرت در سوریه جریان دارد. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
کایا کالاس، رئیس جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت که نماینده اتحادیه اروپا برای گفتگو با رهبران گروه افراطی در سوریه به دمشق اعزام می شود. بروکسل در حال این اقدام را انجام می دهد که ایالات متحده آمریکا و بریتانیا هم گفتند که با حاکمان جدید سوریه در تماس شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حاکمان در سوریه توسط گروه افراطی هیئت تحریر شام رهبری می شوند که عملیات نظامی را برای سرنگونی رژیم اسد رهبری می کردند. پس از آن که حاکمیت نزدیک به 5 دهه خانواده اسد در هفته گذشته سقوط کرد، قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در تلاش برای نفوذ در سوریه هستند. کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش از دیدار با وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه 26 قوس به خبرنگاران گفت که اتحادیه اروپا امروز نماینده‌اش را به دمشق اعزام می‌کند. قرار است در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا تحولات جاری در سوریه نیز مورد بررسی قرار گیرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند سایر کشورهای غربی در تعامل با حاکمان جدید دمشق با احتیاط عمل می کنند. همزمان آیت از قطر نیز برای دیدار با مقامات حکومت موقت سوریه به این کشور رفته است. سفارت قطر در سوریه پس از 13 سال تأخیر سه‌شنبه گذشته فعالیت خود را از سر گرفت. بر اساس یک خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز گفت که با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در مورد اوضاع جاری در سوریه تلفنی گفتگو کرده و بر اهداف صلح‌آمیز اسرائیل در منطقه تاکید نموده است. پس از سقوط رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه، اسرائیل صدها حمله هوایی به اهداف نظامی در سوریه انجام داده است. گروه آیت تحریر شام که حاکمان فعلی سوریه را رهبری می کند با شبکه القاعده مرتبط است و هنوز هم از سوی برخی کشورها یک سازمان تروریستی محسوب می شود. گیر پدرسن، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه که در آن کشور حضور دارد، گفته که سازمان ملل متحد آماده ارائه هر گونه کمک به مردم سوریه است. دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه امروز در بیانیه اعلام کرد که پدرسن در دمشق با احمد حسین شهر، رهبر مخالفان مسلح حکومت قبلی سوریه که نام مستعارش ابو محمد جولانی است، و محمد بشیر رئیس حکومت موقت سوریه دیدار کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 5:21 دقیقه عصر به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. بارش شدید برف در روزهای اخیر باعث بسته شدن مسیرهای مختلف در افغانستان شده و مشکلات را برای مردم به بار آورده. وزارت فواید عامه حکومت طالبان امروز دوشنبه در یک اعلامیه گفته که شاهراه غور کابل به دلیل حجم زیاد برف مسدود شده و برفباری در شماری از ولایات افغانستان هم ادامه دارد. چنان شمار از افراد که از مسیر هرات ترغندی عبور کردن به رادیو آزادی گفتند که این شاهراه پس از یک روز مسدود شدن، امروز دوباره بروی رفت آمد موترهای مسافربری و تیز رفتار باز شده. جزئیات بیشتر از خالده تحسین.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان از برفباری در شمار از ولایت های افغانستان خبر داده و گفته است که شاهراه غور کابل به دلیل حجم زیاد برف مسدود شده است. این وزارت روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفته که تلاش ها برای پاکاری این مسیر و بازگشایی آن بر روی ترافیک جریان دارد. در اعلامیه همچنان آمده که برفباری از نوقت روز یکشنبه در شهرهای سالنگ ادامه دارد و ضخامت برف در سالنگ شمالی و جنوبی به 7 سانتی متر رسیده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان افزوده با آنکه ساحه دید در سالنگ ها 3 کیلومتر است و پایان ترین درجه حرارت به منفی 7 درجه رسیده و در منطقه باد می‌وزد، اما تردد وسایط تیزرفتار دو طرفه جریان دارد. اما این وضعیت افراد را که مجبورند از شهرهای سالنگ بگذرند با دشواری‌های روبرو کرده است. طوفان باشنده ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که به سبب بندش راه سالنگ نتوانسته به کار ضروریش رسیدگی کند.
خواستم طرف پل خمری برم، ساعت 5 صبح از اینجا حرکت کردیم، 7 چند دقیقه بود که دروازه اولنگ رسیدیم، دروازه برای ترافیک بسته بود، طوفان بسیار زیاد بود، خنک شدید بود، اگر سالنگ بسیار خراب است، طوفان شدید است، مردم به مشکلات جدی روبرو است، ما کاری که داشتم نتوانستم به کار خود برسم.
شهرهای سالنگ مسیر مهم است که پایتخت را با ولایت‌های شمال افغانستان وصل می‌کند. همچنان شمار از افرادی که از مسیر هرات ترغندی عبور کردند به رادیو آزادی گفتند که این شاهراه پس از یک روز مسدود شدن، امروز دوباره فقط برای رفت آمد موترهای مسافربری تیز رفتار باز شده است. مبارز باشنده ولسوالی ترغندی هرات روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
شاهراه هرات ترغندی یک شنبه مورخ 25/9/1403 در کل برای موترهای خرد و کلان مسدود گردیده بود و امروز دوشنبه مورخ 26/9/1403 صرف بروی موترهای خرد و آنکه چین داشته باشند و چین بسته کنند دن بازه و عبور مرور موترهای خرد کدام مشکل ندارد.
سناولا باشنده ولسوالی ترغندی است. او به رادیو آزادی گفت که با بند شدن راه نمیتواند بیمارانشان را به شفاخانه برسانند.
وقت برف میبارد و راه بند میشود، مشکلات زیاد میشود، قیمت ها بلند می رود. در ترغندی کلینیک و شفاخانه نیست و باید مردم بیماران خود را به شهر هرات برسانند. توقع ما از وزارت فواید عامه این است که راه را پس از برفباری پاک کنند.
شهرهای ایراد تورغوندی مسیر مهمی برای مردم محل و همچنان نقش مهم در تسهیل روابط تجارتی در منطقه دارد. اما شرایط نامساعد جوی از جمله بارش شدید برف اغلب منجر به بسته شدن این شهرها می شود و مشکلات را برای مسافران و تجار به میان می آورد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از همه خواسته تا در برفباری انگام عبور از شهرها ضمن مجهز بودن با وسایل و تجهیزات زمستانی از احتیاط کامل کار گرفته قوانین ترافیکی را رعایت کنند و به راهنمایی کارمندان شهرها توجه کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستید. اما همزمان با رسیدن فصل زمستان و بارش شدید برف در بسیاری از ولایت‌ها، بسیاری از خانواده‌ها ممکن رو آورده باشند به صندلی، که صندلی یک وسیله مروج در افغانستان است که برخی از مردم بیشتر در روستاها و حتی در شهرهای بزرگ به خاطر گرم نگه داشتن خانه‌هایشان در زمستان استفاده می‌کنند. شماری از باشنده‌های شهر کابل صندلی را یک وسیله بسیار ارزان می‌خوانند که امسال به دلیل مشکلات اقتصادی و بلند بودن بهای چوب حتما گفتند که از آن وسیله استفاده میکنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
صندلی هم ارزان است و هم اقتصادی است.
فیصل یک باشنده شهر کابل است که میگوید امسال به دلیل مشکلات اقتصادی از صندلی و زغال برای گرم کردن خانه در زمستان استفاده میکنند. او به رادیو آزادی گفت در سالهای قبل از بخاری چوبی استفاده میکردند، اما امسال به دلیل مشکلات اقتصادی و بلند بودن بهای چوب خانواده اش از چند روز به این طرف در خانه صندلی گذاشتند.
خب قبلا که بود مسائل گذشته بیشتر از بخاری و چریل استفاده میکردیم و اقتصاد ما نسبتا خوب بود و نزدیک زمستان که میشد ما حدود 2 خروار چوب میخریدیم، اما امسال که دیگه اقتصاد خوب نیست ما فقط تونستیم که یک صندلی کوچک بخریم با 2 بوجه زغال.
اما میگوید این برایشان تجربه نو است و با طرز استفاده صندلی هم بلدیت کامل ندارند. هرچند صندلی یک وسیله مناسب و ارزان است، اما خالی از خطر و مشکلات نیست. مولوده یک باشنده ولایت لوگر میگوید که یک بار گاز زغال صندلی او را دچار مشکلات صحی کرد.
زمستان بود، من خانه خاله‌ام رفتم زیر صندلی شیشتیم، مرا بوی زغال گرفت، سرم بسیار گنگ شده بود، دلم بد میشد، بازود کده به من نارنج آوردن، وضعیتم زیاد خراب شده بود، باز بر من گفتم که ترا بوی زغال گرفت.
فریبا باشنده منطقه خیرخانه شهر کابل که سالانه متمادی در خانه‌شان صندلی استفاده میکنند، در مورد طرز استفاده از صندلی و تازه کردن زغال به رادیو آزادی گفت.
خوب طبعا در اجاق گاز زغال تازه میشه، زغال که تازه کردیم زغال خام باید از نبانه، زغال کاملا تازه شوه که تا رنگ سفید به خود بگیره، امی خاکسترش هم سخت باشه، سرش هم روی خاکستر خوب بسته بپیچانیم، یک کمکی در سر خاکستر نمک باش بتیم که گاز و زغال نمک از بین میبره.
دکتران میگن زمانی که شخص با زغال گرفتگی مواجه می شود باید عاجل در فضای آزاد انتقال داده شود. دکتر نورالله چمتو متخصص امراض داخله و اطفال در مورد علائم و راه های حل زغال گرفتگی به رادیو آزادی گفت.
علائمش چیست که سبب سردردی میشه، سبب سستی و بی‌حالی و قسم حالت تهوع و دلبدی و استفراغات به انسان دست میده. کاربن مونوکساید سبب ازی میشه که وضع اکسیژن با هموگلوبین یک جای میشه و خصوصا سر مغز انسان تاثیرات اولی شروع میشه و بهترین تداویش ایست که آدم باید عاجل به هوای آزاد خود مواجه بسازه و تنفس کنه و در غیر از این میشه به شفاخانه هم بره، اکسیژن خالص باید داده شوه که اما که توجه نشه کشنده است، خطرناک است.
با گفته باشنده های کابل امسال به های یک میز صندلی بین 1000 تا 2000 افغانی بوده و به های یک بوری زغال هم 1500 افغانی است. این در حال است که به های یک خروار چوب که سالهای قبل بین 8 تا 9000 افغانی بود امسال تا 13000 افغانی افزایش یافته است. میز صندلی معمولا از چوب ساخته شده و شکل مربع و گاهی هم مستطیل را دارد. خانواده های کوچک اکثرا از صندلی های مربع شکل یا چهارکنج و خانواده های بزرگ از صندلی های مستطیل شکل یا دراز استفاده می کنند. از صندلی در افغانستان معمولا با سرد شدن هوا و رسیدن زمستان در خانه ها به عنوان وسیله گرم کن استفاده می شود. خانواده ها اطراف صندلی را با لحاف کلان و دبل پوشانده و در زیر میز صندلی یک تخت منقل بزرگ آهنی، منقل پر از زغال تازه شده و در کناران یک کفگیر آتشگیر را نیز برای استفاده جهت شعله‌ور ساختن زغال می‌گذارند.
تشکر از همراهی تان تا این دم با رادیو آزادی در